یا فرض کنید که روزی 20 سیگار هم میکشه، طبعا این سیگار کار خودشو میکنه. اگه بنده مثلا 100 سال عمر کنه، این سیگار میاد به 60 سال عمرشو تقلیل میده. نمیتونی بگی که خب مگر بنا نبود که با وجود سلی رحم عمر من طولانی بشه؟ پاسخ اینه که بله، عمر طولانی بود، ولی این مانع و این آفت عمر کوتاه کرد. درباره ائمه علیهم السلام، دشمنان حق اونها رو به شهادت رسوندن. اگر نبود دشمنان خدا که اونها رو به شهادت میرسوندن، حتما عمر ائمه علیهم السلام طولانی بود، چون هم کارهای نیکو انجام میدادن و هم این که خودشون هم مراعات میکردن. مثلا فرض کنید چه غذایی که ضرر داشت، یا اون چیزی که باید یک انسان مراعات بکنه، مستحبات و مکروهات، اینا رو مراعات میکردن، در نتیجه عمرشون حتما طولانی میشد. ولی همه اونها به شهادت رسیدن. اما یا این شهادت به ضررشون بود که بگیم که کاش مثلا فرض کنید که شهید نمیشدن ولی 10 سالی عمر میکردن؟ مثلا امام حسین علیه السلام به جای اینکه در 57 سالی به شهادت برسن، مثلا در 67 سالی از دنیا میرفت ولی شهید نمیشد. بگیم چون کار خوب میکرد؟ نه، توانون شهادتش، عظمتش از هر کار خوبی چیه؟ بالاتره. بنابراین پاسخ شما این شد که شما کار خوب را علت تامه گرفتید، در حالی که اینجوری نیست. یکی از علت هاست، علت دیگه هم وجود داره که از جمله خود شهادت به عنوان یک علت برای سوتر انسان از دنیا رفتن.
و سروران عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم که مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه و از شنیدن این برنامه استفاده برده باشید. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نیمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شننده. در چهارشنبه دیگر، در یک روز خزانی زیبا، مهمان جمع با صفای شما عزیزان شننده می باشیم. برای نشرات نیمروزیتان برنامه متنوعی تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 خواهد بود. اما همراهان گرامی، با این برنامه‌ها در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از اخبار و مدت 10 دقیقه برنامه نگاه روز را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. که این برنامه را می توانید در ساعت 1:40 شننده باشید. بعد از پخش نگاه روز، تار و تنبور را تقدیم حضورتان خواهیم کرد به مدت 40 دقیقه. ایرانگشت عنوان برنامه است 15 دقیقه‌ای که این برنامه را می توانید بعد از پخش برنامه تار و تنبور شننده باشید. در ساعت 2:50 برنامه قرآنی در وادی نور پخش خواهد شد. در ساعت 3:35 برنامه زربان را خواهیم داشت و مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4، برنامه 15 دقیقه رویدادهای غرب آسیا را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. داستانهای تمثیلی را شما عزیزان می توانید در ساعت 4:35 بشنوید. ترنم باران عنوان برنامه 10 دقیقه است که این برنامه را در ساعت 4:50 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از ترنم باران، طبق روال هر روز، برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6، مشروع اخبار به همراه گزارش های خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر، در ساعت 6:35 در مکتب روح الله را خواهیم داشت و مدت 15 دقیقه. علاقمندان به برنامه انعکاس می توانند طبق روال هر روز برنامه خودشان را در ساعت 6:50 شننده باشند. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان، آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 7:30، رازهای زندگی را به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. گفتنی است هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:04:04 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تجاری روزانه در مرز اسلام قلعه دوغارون افزایش می‌یابد. سازمان سیا یکی از سیاه‌ترین ابعاد جنگ افغانستان را افشا کرد. و رئیسی در دیدار صدر اعظم بلاروس، تقویت روابط کشورهای مستقل از راهکارهای مؤثر در برون رفت از تحریم هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بندر شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. معاون هماهنگی امور اقتصادی والی خراسان رضوی گفت در مذاکرات دو جانبه‌ای که با مسئولان ولایت هرات صورت گرفته است، افزایش تردد تجاری روزانه در مرز اسلام قلعه دوغارون به روزانه 1200 دستگاه کامیون پیگیری می شود. ابوالفضل چمندی روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی ولایت‌های هرات و خراسان رضوی افزود در حال حاضر تردد کامیون‌های صادراتی و ترانزیتی از گذرگاه مرزی یاد شده به روزانه 800 دستگاه در روز رسیده است و افزایش میزان تعداد ترددهای تجاری یکی از محورهای اصلی مذاکرات در اجلاس یاد شده است. وی به اهمیت حضور والی هرات در جلسات کارشناسی این اجلاس اشاره و بیان کرد. تجارت ایران و افغانستان از زمان روی کار آمدن دولت طالبان به شدت کاهش پیدا کرده بود و ما به واسطه مذاکرات دو جانبه و چند جانبه با افغانستان توانستیم این تجارت را افزایش دهیم تا کاهش تجارت ما جبران شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی والی خراسان رضوی گفت کاهش معطلی توقف کالاها و موترها در گمرک دو کشور یکی از موضوعات بسیار مهمی است که باعث کاهش هزینه‌های صادرات می‌شود و بر همین اساس موافقت شد تا روزانه نمایندگان مشترک برای تبادل نظر و کاهش مشکلات در محل گمرک دو طرف حضور داشته باشند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات پیگیری شود. چمندی افزود افزایش ساعت فعالیت و همچنین فعال بودن مرز در روز جمعه برای بازگشت ناوگان ایرانی و افزوده شدن به چرخه حمل و نقل کشور نیز مورد توافق قرار گرفت و با اشاره به وقفه چند ساله در حوزه روابط ایران و افغانستان و هم اهمیت پنجمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی ولایت خراسان رضوی و ولایت هرات افزود گفتگو در حوزه‌های مختلف تجارت، ترانزیت، سوخت، حمل و نقل، زراعت و صنعت و معدن و تجارت از موضوعات مهم بود که در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و امیدوارم روز چهارشنبه تفاهم نامه نهایی و امضا برسد. دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد این نهاد به اسنادی دست یافته که ثابت می‌کند نیروهای آمریکایی ده‌ها فرد ملکی افغانستانی را به قتل رساندند. دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد در 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان این نهاد به اسنادی دست یافته که ثابت می‌کند نیروهای آمریکایی بر اساس اطلاعات نادرست یا پیش‌فرض‌های غلط ده‌ها فرد ملکی افغانستانی را به قتل رساندند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش می نویسد در سالهای 2018 و 2019 که حملات تهاجمی نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یافت افراد ملکی بسیاری کشته شدند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است باید مدارک مربوط به تمام حملات شبانه در افغانستان ارائه شود به ویژه در حملاتی که سازمان سیا در آن دخالت مستقیم داشته است. طالبان برای محافظت از آرامگاه احمد شاه مسعود محافظ تعیین کردند. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
حکومت موقت طالبان افراد را به خاطر حفاظت و صفایی آرامگاه احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان توظیف نمود. مولوی محمد محسن والی پنجشیر با عیت همراهش از مقبره احمد شاه مسعود در روستای سریچه بازارک مرکز این ولایت دیدار کرد. والی پنجشیر را در این دیدار مفتی فضل عادی رئیس استخبارات، طیب اقانی قمندان امنیه، معاون لوا و برخی دیگر از مسئولین نظامی و ملکی این ولایت همراهی می کرد. مولوی هاشمی چگونگی هدف از این دیدارش را از آرامگاه احمد شاه مسعود رد دسیسه های اخیر برخ مغرضین مبنی بر این که گویا با آن مقبره آسیب رسیده است خواند و افزود که هیچ آسیبی به مقبره احمد شاه مسعود نرسیده است و کسانی که در پی توطئه و دسیسه هستند تلاش میکنند با چنین افواتشان اذهان عامه را مغشوش کنند. والی پنجشیر اضافه کرد که امارت اسلامی افغانستان به هیچ عنوان طرفدار توهین و اهانت به مقبره هیچ فرد نیست و مقبره احمد شاه مسعود نیز مسئول می باشد. وی گفت که برای تأمین بهتر مقبره احمد شاه مسعود ترتیبات لازم روی دست گرفته شده است. افراد مشخصی که در بستهای ملکی ولایت استخدام هستند و صورت خدمتی در این مقبره موظف شدند تا صفایی و آبیاری کنند. گفتنیست که چند قبل اسوی برخ رسانه ها گزارش منتشر شد که گویا آرامگاه احمد شاه مسعود قهرمان ملی و مجاهد این سرزمین اسوی برخ افراد تخریب شده است که اشاره به طالبان می شد. در امان زمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان این خبر را تکذیب نموده گفت امارت اسلامی به هیچ نیروی خود اجازه نمی دهد که به آرامگاه و مقبره کسی آسیب برساند. خبرنگار رادیو دری کابل.
جای خالی دختران بالاتر از صنف ششم در امتحانات عنوان گزارش زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است.
سال تعلیمی 1401 تا 15 روز دیگر در مناطق سرسر در افغانستان با پایان میرسد. برخی مکاتب پسرانه و مکاتب دخترانه ابتدایی دیروز و برخی هم امروز امتحان سالانه خود را شروع کردند. امسال با وجود وعده‌های بسیار، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان برای دختران بازگشایی نشد و جای آن دختران در میزهای امتحان همواره خالی است. صفیه سادات دانش آموز در این باره میگوید.
امروز شروع امتحانات سالانه پسرها هستند، ولی دخترها نتونستند در امتحانات سالانه شرکت کنند مثل سالهای قبل به دلیل بسته بودن مکاتب. ما بازم امید داریم تا مکاتب دوباره برای دخترها باز شود.
در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت موقت طالبان، میگوید موضوع بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مربوط به وزارت معارف است. وزارت معارف حکومت موقت طالبان اما درباره بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم چیزی نمیگوید.
این سوال شما مربوط به وزارت معارف میشانها باید سوال شما.
این در حالی است که بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان یکی از شرط‌های اساسی برای برسمی شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان از سوی جامعه جهانی است. با این حال مقامات حکومت موقت طالبان پیوسته گفتند تمام شرط‌های جامعه جهانی را برای رسمیت یافتن دولتشان برآورده ساختند و می‌گویند بسته‌ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم موقتی است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نگرانی نهادهای جهانی از چالش‌های اقتصادی مردم افغانستان در فصل سرما، عنوان گزارش بعدی زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است.
نگرانی نهادهای جهانی از چالش‌های اقتصادی مردم افغانستان در فصل سرما. کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان در توییتی با نگرانی از بیشتر شدن چالش‌های اقتصادی در فصل سرما میگوید نیمی از جمعیت یعنی 20 میلیون تن در افغانستان با ناامنی جدی غذایی روبرو‌اند و فصل سرمای کنونی زندگی میلیون ها تن را بیشتر تهدید می کند. برای جلوگیری از وخیم شدن بیشتر این وضعیت با پشتیبانی فوری جهانی نیاز است. همزمان با این مارتین شویب رئیس اجرایی این نهاد که برای بررسی وضعیت با افغانستان آمده می گوید افزایش بهای مواد اساسی نیز امرار تنخواه را برای بیشتر مردم دشوار کرده است. به گفته او در حال حاضر خانواده ها تنها توانه تأمین 82% از نیازهای اساسیشان را دارند. همچنان عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان میگوید برای حل این چالش برنامه ریزی جدی روی دست دارند.
مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما برنامه ریزی ما برای کاهش مشکلات بسیار جدی هست، هم از طریق جلب و جذب کمک های بین المللی، هم از طریق راه اندازی پروژه های کلان اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال.
در همین حال صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان همچنان از وضعیت خانواده ها در این کشور نگرانی کرده است و گفته که میلیون ها تن در افغانستان توانایی تامین نیازهای اساسی خانواده های خود را ندارند. به گفته این نهاد 111 خانواده در فصل سرمای سال جاری از سوی این نهاد پشتیبانی خواهد شد و گفته ما می‌خواهیم خانواده‌ها را با پول نقد پشتیبانی کنیم، چون بر بنیاد تجربه‌ها از پروژه‌های گذشته خانواده‌ها پول نقد را بیشتر ترجیح می‌دهند. سید مسعود، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید
راهکار جدید برای کمک‌های جدید و برای تفکر جدیدی که سیاست اقتصاد در این زمان اقلا جدا شد. با وجودی که میفهمم که سیاست اقتصاد جدا نیست، ولی ما عمدتاً باید اقتصاد مردم افغانستان از سیاست ها بیرون کنیم. سیاست قدرت که سیاست میکنه و سیاست های اقتصادی در زمانی که ما در اونجا هستیم کاملا متفاوت است.
این در حالی است که بیش از این کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 4.5 میلیون تن در سراسر افغانستان پول نقد و لوازم خانه از سوی این نهاد دریافت کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت قندوز از اساتید دانشگاه خواست افغانستان را ترک نکنند. سمی خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می دهد.
وزیر تحصیلات عالی و حکومت سرپرست طالبان به کندوز سفر کرده است. شیخ ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و حکومت موقت طالبان در سفرش به کندوز خطاب به استادان دانشگاه میگوید کشور را ترک نکنید. او میافزاید استاد و کادرهای علمی افتخار کشور هستند و مشکل پرداخت حقوق براشان نیز حل شده است و به زودی تمام حقوقشان پرداخت میگردد.
پس پا مملکت که ده خپلو بچانه خدمت بود. انشالله امروز بستاسی طول حقوق تا جمانی و آقا سی چیستاسی حقی آقا بتایست درکوو او ده داغ بچانه خدمت تا متوجه سی. تس هم ده جاغ بدرگا که امروز به هم ده آواز برسو چه سو ده افغانستان ده بچان و ده ستونزی و مشکلات حل سی مجد یو پرکشو ولار او په علمی دګر کې آباد افغانستان ولرو.
در همین حال مسئولان مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی که به کندوز آمده اند با شکایت از برخورد دوگانه حکومت با این نهادها میگویند مسئولان حکومت با چک لیست های جداگانه و راهنمایی های متضاد فرمایش های متفاوت دارند. این مسئولان از وزارت تحصیلات عالی میخواهند که نهادهای اکادمیک را همکاری نموده و مطابق قوانین و مقررات از این نهادها بررسی و دیدن نمایند.
ما در سه ولایتی طرف به استثنای بغلان که یک حکیم صنایعی داره 15 تیبه دیگه ما 15 تیبه در کندوز نداریم. مرکز یک ولایت است. در تخار نداریم، در بدخشان نداریم. در حالی که نیاز از پانزایی های متنوعی در هر ولایت باید داشته باشیم. جواناش باید بتونه بخونه، ظرفیت هایش هم وجود داره.
سمیولا دانشیار رئیس نهادهای تحصیلات عالی خصوصی زون شمال شرق میگوید مسئولان وزارت باید آنان را یاری کند و در قسمت نصاب تحصیلی نیز مشکلاتشان را حل نمایند. در همین حال عبدالاحد حاجی زاده رئیس یک از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میگوید در پروسه تقرری استادان مشکلات وجود دارد. او میافزاید برخی دانشکده‌هایی که نیاز است باید وزارت تحصیلات عالی به آن جواز فعالیت بدهد تا دانشگاه‌ها مطابق نیاز مردم خدمات ارائه کنند.
دانشگاه های خصوصی یکی از مشکلات عمدهش همیست که استادان این دانشگاه ها در پروسه تقرری بسیار زمانگیر است که وزارت تحصیلات عالی باید در این زمینه توجه جدی مبذول داشته باشه و در قسمتی که بعضی دانشکده های جدید که نیاز مبرم جامعه است اونا را باید به دانشگاه های خصوصی جوازش تفیز بکنه تا که دانشگاه ها بتانه مطابق به نیاز مردم خدمات تحصیلی خود را بکنه.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان در سفرش به کندوز وعده سپرده است که مشکلات دانشگاه های دولتی و خصوصی را بررسی و حل خواهد کرد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
روند ثبت نام مهاجرین افغانستانی ساکن پاکستان به زودی آغاز می شود. بیش از 14 جنگ و اشغالگری موجب مهاجرت حدود 7 میلیون شهروند افغانستانی شده است. به دلیل اشتراکات فرهنگی و همجواری بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی در پاکستان و ایران زندگی می کنند. محمود طلحه وزیر مهاجرین پاکستان گفت با موافقت مجلس نمایندگان این کشور ثبت نام مهاجرین افغانستانی به زودی آغاز می شود. در حال حاضر بیش از 1.2 میلیون مهاجر ثبت شده افغانستانی در پاکستان زندگی می کنند. و رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با صدر اعظم بلاروس تقویت روابط کشورهای مستقل از راهکارهای مؤثر در برون رفت از تحریم ها دانست و تأکید کرد اراده جدی ایران و بلاروس برای ارتقای سطح روابط موانع احتمالی بر سر راه گسترش تعاملات را برطرف می کند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در دیدار رومن گلاوچنکو صدر اعظم بلاروس با بیان این که روابط دو کشور همواره دوستانه بوده و در ملاقات‌های اخیر سران دو کشور بر گسترش همکاری‌های فیمابین تأکید شده است گفت توسعه و تقویت ارتباط کشورهایی که به دلیل تلاش برای حفظ استقلال خود تحت تحریم‌های ظالمانه قرار گرفتن از راهکارهای مؤثر خونسا کردن و برون رفت از تحریم هاست. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه و بی سابقه پیشرفت‌های چشمگیری در همه عرصه‌ها از جمله در زمینه اقتصادی داشته است، افزود امروز ایران و بلاروس ظرفیت‌های متنوع و چشمگیری برای توسعه تعاملات با یکدیگر دارند. رئیسی همچنین گفت اراده جدی سران دو کشور برای ارتقای سطح روابط فیمابین می تواند موانع احتمالی بر سر راه گسترش تعاملات را برطرف کند. رومن گلاوچنکو صدر اعظم بلاروس نیز در این دیدار با بیان اینکه رویکرد جمهوری اسلامی ایران برای تقویت تعاملات منطقوی چشم‌انداز جدیدی پیش روی ارتقای سطح روابط دو کشور ایجاد کرده است گفت روابط دو کشور همواره دوستانه بوده است و تهران و مینسک در عرصه بین‌المللی نیز همکاری‌های سازنده‌ای داشته است. تردد تجاری روزانه در مرز اسلام قلعه دوغارون افزایش می‌یابد. سازمان سیا یکی از سیاه‌ترین ابعاد جنگ افغانستان را افشا کرد. و رئیسی در دیدار صدر اعظم بلاروس تقویت روابط کشورهای مستقل از راهکارهای مؤثر در برون رفت از تحریم هاست. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. چین میزبان کنفرانسی تحت عنوان یک راه یک کمربند بود. در خصوص اهمیت این نشست برای کشور افغانستان، همکاربان قریشی نظرات سید غریب الله سادات کارشناس مسائل سیاسی را جویا شده.
دولت قبلی افغانستان و حکومت فعلی امارت اسلامی با داشتن رابط نیک با چین هیچ نوع اعتراض نداره و از سرمایه گذاری چین و باز شدن راه افغانستان به طرف آسیای میانه و سایر کشورها و آمدن چین به نفع افغانستان بوده و استقبال میکنند. اما مشکلات باید به شکل بنیادی، سرمایه گذاری باید به شکل اصولی و راه دادن با چین با شرایط باشد که چین یک کشور بسیار مقتدر و همیشه در پای مفاد و سود خودش است، نه در پای ازی که مثل کشورهای دیگه بدون ازی که بعض مسائل در نظر بگیرد اوجا سرمایه گذاری کنم. باید ما با چین روابط نیک و حسنه و تجارتی خوب داشته باشیم، اما مشروط بر این که کدام نوع منافع بر افغانستان بیشتر است، تایی که ازی بتانیم ازی موقع و از این موقعیت که افغانستان راه ابریشم قبلی بوده و فعلا میخواین همی یک جاده و یک راه ساخته شود از این استقبال بکند، ولی مشروط به این که منافع افغانستان باید در نظر گرفته شود.
در این نشست مقامات افغانستان تاکید به موقعیت جغرافیایی افغانستان کرده و گفته که افغانستان در موقعیت قرار داره که میتونه کشورهای آسیایی را به دیگر وصل بکنه و از این موقعیت میتونه کشورها استفاده بکنه. شما نقش افغانستان را در ارتباط کشورهای منطقه چگونه میبینین و چه نقش را میتونه افغانستان در این راستا ایفا بکنه؟
خب البته افغانستان از نگاه جیوپولیتیک، جیوستراتژیک و جیوکونومیک موقعیت خوب داشته و دارد و کشورهای دیگه هم که زیاد به افغانستان توجه دارد و حتی چندین بار مورد تهاجم قرار گرفته به می عدب بوده که موقعیت باید اینا در کنترل خود داشته باشه. ما اگر بتانیم واقعا از این موقعیت جغرافیایی خوب استفاده بکنیم و افغانستان به حیث یک پل، مثل از این که ما برعکس مثل کشورهای دیگر را به دریا نداریم، اما میتونیم به حیث یک پل خوب از این موقعیت خود استفاده بکنیم، یعنی آسیا را به اروپا وصل بکنیم، چین با آسیا میانه وصل بکنیم، آسیا میانه را به قاره هند وصل بکنیم و بتونیم یک سیاست بی‌طرف و اقتصاد محور را پیش بگیریم که بتونیم تمام کشورهایی که علاقمند است در افغانستان سرمایه گذاری بکنند، شرایط برای سرمایه گذاری از او به شکل مساعد بسازیم که ما بهره و سود بیشتر ببریم. مثلا منابعی که ما در افغانستان داریم از نگاه منابع منرالی، امروز جهان خالی شده و افغانستان پر است از تمام منابع و همه کشورها علاقمند است که در این منابع دسترسی داشته باشه. اگر ما بتانیم یک سیاست واحد داشته باشیم و خود بتانیم با شرایط جهان حداقل سازگار بسازیم، الگوهای بهتر از کشورهایی که هم منفعت بیشتر بردن او را مطالعه بکنیم و هم کشورهایی که از نگاه سرمایه گذاری های ظالمانه متضرر شده او را مطالعه بکنیم و رابطیم برای سرمایه گذاری کشورهای دیگر که ما اگر نیروی کار و منابع داریم، اونا تکنولوژی دارن و انتقال تکنولوژی در افغانستان و شرایط برای کار کردن و استخراج معدن و صادر کردن مواد پخته از بجای مواد خام به نفع ماست و از این موضوع ملا برادر معاون رئیس الوزراء هم استقبال کرده و قبلا دکتر صاحب اشرف غنی کرزی صاحب و حتی در زمان قبل از جنگا و قبل از انقلاب هفت ثور سر داود خان خودش از این استقبال کرده بود و اجازه میداد که سرمایه گذاری ها صورت بگیره و حتی در او زمان البته ما غفلت کردیم که از نگاه سیاسی متوجه نبودیم. روسا در افغانستان سرکا رو ساختند و امریکایی ها وادی هلمند و در لشکرگاه سرمایه گذاری کردند و جرمن ها در جاجی ولایت پکتیا کارخانه ساخته بودند و همینطور کشورهای دیگه هم اکثریت علاقمند بودند که در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. اما متاسفانه سیاست خام و سیاست ضعیف افغانستان باعث شد که افغانستان بجای از این که از دو سرمایه گذاری ها سود ببره، سیاست های بین المللی بر ما جنگ تحمیل کرد. پس به این خاطر باید ما دیگه قدم های خود هوشیارانه برداریم که خدای نخواسته بازم باعث نشود که یک کشور سرمایه گذاری بکنه و دیگه کشور دیگه سنگ اندازی بکنه. این باعث زیای وقت ما میشه. پس به این خاطر باید دولت ها و حکومت ها و سیاست مدار ها متوجه تمام اهداف کشورهای دیگه باشد که هیچ کسی نمیخواهد که از بر ما سود بیشتر بدهد و خودشان ضرر بکنند. یعنی سرمایه گذاری به هدف برداشتن سود بیشتر است. در این خاطر باید متوجه تمام موضوعاتش در تمام ابعاد باشد.
مقامات افغانستان همچنان از کشورهای اشتراک کننده در این نشست خواست که در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. به نظر شما چقدر بستر برای امر در افغانستان فراهم است؟
در شرایط فعلی بستر بر سرمایه گذاری از نگاه ازی که مسئولیت و امنیت باشد وضعیت بهتر از خوبتر است از قبل. یعنی میتونن که از نگاه امنیتی مسئول باشن و از نگاه موقعیتی افغانستان در هر نقطه افغانستان از نگاه ساختار تاسیسات و کارخانجات مشکل وجود ندارد، مثل از این که کلان شهرها نیست که اینجا مواد آلاینده از و مشکل زا باشد و یا هم ما موقعیت های نداشته باشیم مثل سراها وره که اوجا امکانات بر از این نباشد که تاسیسات ساخته شد. خب میتونیم در ولد شرکای صنعتی است کوشش شود سرمایه گذاری ها حداقل مشترک باشد، یعنی افغان ها در رأس باشد و یا حاکمیت و کنترل و یا فیصدی سهم افغان ها در او بیشتر باشد. مثلا دولت افغانستان یا حاکمیت فعلی افغانستان باید متوجه باشد که ما کدام نوع سرمایه گذاری ها به سود ما است. سرمایه گذاری های کوتاه مدت طبیعی بوده که برای ما مشکل زا بوده و سرمایه گذاری های طویل مدت برای ما هم مشکل زا است. باید ما سرمایه گذاری خود مطابق امو طرز العمل های کشورهایی که اینا بیشتر میخواهند که از کشورهای جهان سومی ها یا محتاج یا کشورهایی که به مثل ما ارزش منابع خود نتونستن تا بال رو بفهم، مثلا داشتن افغانستان از نگاه یورانیم یا لیتیم و یا سایر منرال های غنیه که در افغانستان وجود دارد، اینا با ارزش هستن. باید متوجه باشیم که از نگاه استخراج ازی یا فایده ازی یا سود ازی بیشتر بر ما باشد تا ای که ما بتانیم او بستر بر از اونا بسازیم که مواد به شکل خام ببرند اونجا با نه پخته بسازند و ایجا ما میتانیم از او امکانات هم اشتغال زایی بکنیم و هم امکانات ما مواد ما پخته به خارج به قیمت خوبتر به فروش برسه، به این خاطر به سود ماست. از نگاه از این که بستر سرمایه گذاری در شرایط فعلی در افغانستان خوبتر و بهتر است، اما سیاست های اقتصادی و حکومت باید یک برد اقتصادی کلان ساخته شود و تمام بخش ها مطالعه شود که اگر از نگاه اقتصادی ما این سود داریم، از نگاه سیاسی زیان داریم یا از نگاه اجتماعی این زیان ها را داریم، از نگاه محیط زیستی باید ما تمام مسائل خود در نظر بگیریم، از نگاه اقتصادی که در طویل مدت بر ما چقدر سود دارد و یا خدای نخواسته امروز اگر ما استخراج معدن خود شروع بکنیم و اینجا بگیریم منابع زغال سنگ که داریم در افغانستان تمام از این به خارج صادر کنیم، خود ما معدن آهن داریم که باز به او ما نیاز داریم، یا مثلا کشورهای دیگه از نیروی از انرژی زغال سنگ برق تولید میکنند، ما امروز برق ما از کشور دیگه است، اگر روابط ما خراب شود برق قطع میکنند، ما میتونیم که از این پس به ایسه نیروی برق استفاده بکنیم و سایر چیزهای خود باید ما مطالعه بکنیم و اجازه سرمایه گذاری را به تمام معنا از تمام ابعاد از او در نظر بگیریم که تا خدا نخواسته خود ما با مو مشکل مواجه نشیم. یعنی ما کشور نیستیم که مثل امروز از افغانستان یا پاکستان یا کشورهای دیگه امکانات میبرند به کشورهای خیلی دورتر در کشتی‌های بزرگ، ولی ما راه نداریم که اما مواد ضروری خود از کشورهای دیگه خریداری کنیم. پس به این خاطر متوجه هم باشیم که ما چطور میتونیم منابع خود استخراج بکنیم و در طویل مدت ضررهاش بسنجیم و در کوتاه مدت منافعش هم در نظر بگیریم که خدا نخواسته بر ما در دو بودش خطر و ضرر متوجه نباشه.
چه فکر میکنین که ارگاه همکاری بین کشورهای منطقه در عرصه اقتصاد آغاز شوه و یکی با دیگری وصل شوند چقدر میتونه در مسائل اقتصادی تحول به وجود بیایه و امنیت تامین شوه در منطقه؟
خب ببینیم، شما اگر از نگاه اقتصادی یک مملکت به خودکفایی خود رسیده میتونه او سیاست خودم تمثیل بکنه، او میتونه رضایت مردم خودم حاصل بکنه و مشکلات اجتماعی کمتر پیدا میشه، جوانان مصروف کار میشد، علاقمندی به تعلیم تحصیل بیشتر میشه، رفاه اجتماعی پیدا میشد و این طبیعی است که تاثیرات مثبت داره. اگر یک کشور اقتصاد ضعیف باشد مثل امروز که افغانستان سرگنج است ولی اقتصاد ظاهریش یعنی مشکل دارد و موضوعات سیاسیش پیچیده است، ما باید از تمام ابعاد خود در نظر بگیریم. سیاست و اقتصاد با هم یک جا میره و اگر ما سیاست خود درست تمثیل نتونیم بکنیم و اقتصاد خود درست مطالعه نتونیم بکنیم و محاسبه درست نتونیم بکنیم، پس به این خاطر بر دو هدف خود ما ناکام میشیم. ما در رابطه با سیاست خودم باید یک تجدید نظر بکنیم، با جهان چطور تعامل بکنیم و از اقتصاد خودم چطور ما سرمایه گذاری را اجازه بدیم که خود ما اول در اول باید با سرمایه گذارهای افغان که بسیار امکانات غنی در بیرو دارند، مثلا میلیاردها دلار احتمالا تا 50 تا 100 میلیارد دلار افغان ها در بیرو سرمایه دارند و سرمایه خود انتقال بکنند، اجازه اول سرمایه گذاری بر افغان ها داده شود که اینا منابع یا امکانات را که در اینجا دارند او را با اشتراک و کمک و همکاری کشورهای دیگه که سرمایه گذاری میکنند، یعنی سرمایه گذاری مشترک صورت بگیره. ما که میفهمیم که از اقتصاد امپریالیستی متضرر شدیم، از اقتصاد کمونیستی متضرر شدیم، ما یک اقتصاد معتدل اسلامی که ایجاب میکنه در افغانستان با تشریک مساوی با کشورهای دیگه و اعتماد از یا از استفاده از تکنولوژی از یا و یا مصرف موادی که ما از اینجا استخراج میکنیم بر از او قبل از او باید بازاریابی بکنیم و بفهمیم که کدام بازار بهتر از بسود ما است. مثل امروز اگر این نیازمندی را کشور چین داره علاقمند است و از این که کشور ژاپن بیشتر و بهتر و خوبتر داره، میتونیم روابط خود با اونا که تکنولوژیشان هم قوی تر است و امکاناتشان هم بیشتر
بیشتر است و یا کشورهای دیگه ای که علاقه مند است میتونن بیاین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، ضمانت های قوی از اینا بگیرن در بانک افغانستان که مثلا ما بتونیم از پولای از اونا از ضمانت از اونا هم سود ببریم و در ضمن از او از سرمایه گذاری و تکنولوژی از او بر ما گنگ نمانه. مثلا مواد خام خود ما اگر امروز قرارداد بکنیم ببرن بیرون، یعنی ما با او امکاناتی که داریم از او در آینده ما سود بردن نمیتونیم. ما میتونیم که اگر دیگر معدن کشف شوه و سرمایه گذاری جه صورت بگیره، ما طویل مدت بر 100 سال، بر 200 سال، بر 300 سال نسلای بعدی خود میتونیم که خدمات امروزی خود بر از اونا ارائه بکنیم. و اگر امروز ما فکر بکنیم که اینی امکانات و منابع را ما بفروشیم و نان بخوریم و لباس بپوشیم و معیشت بکنیم، جفای بزرگ در رابطه با نسل آینده خود کردیم که خدا اینو خواسته باز در قضاوت و تاریخ قرار میگیریم. امروز اگر سنجیده گام برداریم، درست محاسبه بکنیم، خوب مشوره بکنیم، میتونیم به اهداف خود در کوتاه مدت، متوسط مدت و طویل مدت نتایج مطلوب بگیریم. و اگر امروز خدای نخواسته درست مشوره نکنیم، خوب محاسبه نکنیم و ارزیابی و تحلیل درست اقتصادی سیاسی نکنیم، در آینده باز خدای نخواسته در قضاوت تاریخ و اشتباه جبران ناپذیری می باشد که نسلای بعدی ما مثل که ما سر نسلای قبلی انتقاد میکنیم، فردا سر ما هم انتقاد صورت بگیرد.
شکر میکنم جناب آقای سادات، تحلیلگر مسائل اقتصادی سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین.
تشکر از شما.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
خب، نظرات سید غریب الله سادات، کارشناس مسائل سیاسی، بود در گفتگو با همکارم قریشی درباره میزبانی چین از نشست یک راه یک کمربند. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها را همکارم خانم حسن زاده در ساعت 4 تقدیم شما خواهند کرد. روزتان بخیر.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنم. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه هایی را که خوش دارن، دوست دارن، از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنونده‌های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. و اما موج FM رادیو دری. همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به عزم ایران برای برخورد با تروریست های تجزیه طلب در شمال عراق. یگان‌های موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر دوشنبه این هفته در حملات گسترده مکرهای گروه‌های تروریستی کومله و دموکرات در ولایت‌های سلیمانیه و اربیل عراق را هدف قرار دادند. حملات علیه تروریست‌های تجزیه طلب در شرایطی انجام می‌شود که ایران در روزهای گذشته هشدار داده بود در صورتی که دولت عراق اقدامی در خصوص برخورد با این گروه‌ها انجام ندهد به حملات خود علیه این گروه‌ها در منطقه کردستان ادامه خواهد داد. بنابراین حملات اخیر بیانگر عزم جدی ایران برای مقابله با تحرکات و تهدیدات امنیتی و نظامی در پیرامون سرحدات خود دارد. به عبارت دیگر حمله های مداوم هفته های اخیر گویای این است که مماشات ایران با این تهدیدها پایان یافته است. حملات روز دوشنبه از لحاظ کمیت و کیفیت بی سابقه بودند، زیرا از ولایت سلیمانیه در سرحد ایران گرفته تا مناطق مختلفی از اربیل هدف موشک و پهپاد واقع شدند. موضوع دیگر این است که جمهوری اسلامی ایران آگاهی دارد که این گروه های تروریستی مورد حمایت رژیم صهیونیستی و برخی کشورها از جمله امریکا قرار دارند. از سوی دیگر رد پای این گروه ها در اختشاشات اخیر ایران نیز آشکار است. تروریست های تجزیه طلب با نفوذ به درون ایران و حضور در میان مردم عادی و برخی شهروندان معترض اقدام به آشوب‌سازی و همچنین اجرای پروژه کشته‌سازی می‌کنند. به همین دلیل نیز ایران حساسیت بیشتری به خرج داده و با وجود فشار روانی آمریکا و برخی کشورهای غربی به حملات علیه این گروه‌های تروریستی در شمال عراق ادامه می‌دهد. نکته سوم این است که به نظر می‌رسد حملات علیه تروریست‌های تجزیه‌طلب در شمال عراق احتمالاً با همکاری و یا دست کم با اطلاع دولت مرکزی بغداد انجام می‌شود. اخیراً هم سردار کاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مقامات عراق در بغداد دیدار کرد. همچنین فؤاد حسین و حسین امیر عبداللهیان وزرای خارجه عراق و ایران هم دیدار و گفتگو داشتند. در این دیدارها مسئله امنیت ایران و نارضایتی ایران از حضور تروریست های تجزیه طلب و همچنین افسران اطلاعاتی و امنیتی صهیونیستی در شمال عراق به اطلاع مقامات این کشور رسیده است. باید گفت از لحاظ حقوقی نیز بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد ایران حق دارد به صورت یک جانبه علیه تروریست های مسلح عملیات نظامی انجام دهد. در این خصوص ماده 51 منشور ملل متحد می گوید در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، لطمه وارد نخواهد کرد. آمریکایی ها در واکنش به حملات ایران علیه شمال عراق آن را نقض حاکمیت عراق عنوان کردند. با توجه به اقدام ایران در اطلاع به دولت بغداد و همچنین با توجه به مفاد ماده 51 منشور ملل متحد، ادعای آمریکایی ها درباره نقض حاکمیت عراق توسط ایران باطل است و در جهت فاصله انداختن میان دو کشور ارزیابی می شود. در همین حال سفیر ایران در بغداد از ارائه اسناد حضور تروریست ها در منطقه کردستان به دولت عراق خبر داد. محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان گفت تهران بیش از 70 سند درباره حضور گروه های تروریستی مسلح در منطقه کردستان به دولت عراق ارائه داده است. آل صادق با بیان این که ایران از طرف عراقی خواسته است گروه های تروریستی را خلع‌سلاح و آنها را از سرحدات ایران دور کند افزود، دولت عراق تروریست ها را همانطور که مدعی شدند پناهنده هستند باید به اردوگاه های پناهندگان در عمق کردستان عراق روانه کند. سفیر ایران در عراق با اشاره به این که ایران همکنون با برادران عراقی در حال گفتگو است تصریح کرد، به نظر می رسد دولت مرکزی عراق برای ارائه رای حل به این مسئله جدی است، زیرا قانون اساسی عراق اجازه هیچ گونه تجاوز به کشورهای همسایه از داخل خاک عراق را نمی دهد. آل صادق همچنین هر گونه اقدام نظامی برای پیشروی نیروهای نظامی ایران را تکذیب کرد و گفت ایران به حاکمیت عراق احترام می‌گذارد و تلاش‌های زیادی را برای ایجاد ثبات و وحدت اراضی عراق و همچنین وحدت ملت این کشور انجام داده است. اما درباره برخورد ایران با تروریست‌های تجزیه طلب در شمال عراق، محترم علیرضا تقوی‌نیا کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید در سال‌های اخیر گروه‌های تجزیه طلب و حزب دموکرات که سابقه تجزیه طلبی آن به قبل از انقلاب باز می‌گردد در اقلیم شمال عراق لانه کرده بودند. آقای تقوی‌نیا گفت که ایران بارها از کانال‌های دیپلماتیک هشدار داده بود که حضور چنین عناصری را بر نمی‌تابد. وی گفت
در سال‌های اخیر برخلاف توافقاتی که انجام شده بود، مجدداً گروه‌های تروریست تجزیه طلب مثل حزب دموکرات کردستان ایران که سابقه تجزیه طلبی او به قبل از حتی دوران تشکیل جمهوری اسلامی برمیگرده، حزب کومله و پژاک و دیگران خب لانه کرده بودند در اقلیم شمال عراق در استانهایی مثل سلیمانیه، حلبچه، اربیل و خب بارها جمهوری اسلامی هشدار داده بود از کانالهای دیپلماتیک که بر نمیتابه حضور چنین عناصری رو. اما از اونجایی که مسئولان اقلیم شمالی عراق کوتاهی کردند و به طور جدی با اونها مقابله نکردند و از طرفی دولت عراق هم بر اقلیم شمالی خودش نمیتونست اعمال حاکمیت بکنه و قدرتی نداشت، خب جمهوری اسلامی ایران بر اساس دکترین های امنیتی خودش مجبور شد رأساً وارد عمل بشه و با گروه های تجزیه طلب مقابله جدی بکنه. و سفیر محترممون در عراق اعلام کرده که ما با مسئولان عراقی مذاکره کردیم و دو خواسته مهم داشتیم. اول اینکه این گروه های تروریست خلع سلاح بشوند و نکته دیگه اینکه ارتش عراق در مناطق مرزی اقلیم شمالی با ایران حضور پیدا بکنه. این دو خواسته مورد پذیرش طرف عراقی قرار گرفته و ایران 10 روز مهلت داده که ظرف این 10 روز باید این اتفاقات رخ بده. اگر ظرف این 10 روز رخ نداد، خب اقدامات بعدی جمهوری اسلامی در فازهای بعد اجرا خواهد شد که نه به مصلحت عراق هست نه به مصلحت اقلیم شمالی عراق هست. و ما سعی داریم از کانالهای دیپلماتیک مسئله رو حل بکنیم که انشالله کار به مراحل بعدی نرسه.
گفتنیست شبکه خبری المیادین در گزارش اعلام کرد بیشتر سلاح‌های قاچاق شده به داخل ایران برای اقدامات تروریستی و اغتشاشات از مرز اقلیم کردستان عراق وارد شده است. شبکه تلویزیونی المیادین دیروز در گزارشی تصریح کرد مسئولان جمهوری اسلامی ایران معتقدند که غالب اقدامات مسلحانه فعلی در ایران نشأت گرفته از اقلیم کردستان در عراق است. لذا سپاه پاسداران از هفته اول بعد از آغاز اغتشاشات مراکز گروهک‌های تروریستی را هدف قرار داد. این گزارش می‌افزاید مقامات ایران تأکید کردند که اگر مقامات کردستان و عراق اقدامی برای خلع سلاح این گروهان نکنند و ارتش و نیروهای عراقی در مرز دو کشور در محدوده کردستان مستقر نشوند، مکرها و مراکز تروریستی را هدف قرار خواهند داد. تشکر از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
باقی از دیوالی کنیم دل از غم ها خالی کنیم، باقی از دیوالی کنیم.
بنام آن که مایه آرامش قلب هاست، خدای خوبی ها و مهربانی ها. سبدی از گلهای سفید سلام با خدا وردیم تا تقدیمتان کنیم. سلام سلام سلام. امروز هم میخواییم که لحظه های تن را ترانه باران کنیم دوستان. به برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدین، صفا آوردین. من فاطمه صادقی به اتفاق صدا بردار محترم برنامه خانم طیبه نوری امروز هم مهمان لحظه هایتان هستیم. اگر گپ و گفتنی و کدام ترانه فرمایشی دارین میتونین از طریق اید شماره پیامگیر با ما در میان بگذارین و پیامک هایتان را بر ما ارسال کنین. 3800-226 سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان.